بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 163 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 103 از این کتاب در آداب خوردن غذا. بابی با عنوان ما یقول من دعی الى طعام فتبعه غیره، هنگامی که شخصی به سوی غذای دعوت شده باشه و انسان دیگری همراه این مهمان به منزل آن شخص بیاید، یک همراه، باید چه گفت در این صورت؟ این اتفاق در زمانهای گذشته بسیار رخ می داده. وقتی که دعوتی برپا می شده، جایی اشخاص دیگری هم همراه شخص مهمان می رفتند. آیا این کار درست هست؟ درست نیست؟ حکمش چیست؟ در این زمینه ابو مسعود بدری رضی الله عنه این گونه روایت میکنند که دعا رجل النبی صلی الله علیه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسه، شخصی پیامبر صلی الله علیه وسلم را دعوت کرد جهت صرف غذایی که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم که پنجمین شخص دعوت شدگان بود، یعنی 5 برای این غذا دعوت شده بودن، درست کرده بود. فلما بلغ الباب، هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید به در خانه میزبان، قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر علیه السلام فرمود ان هذا تبعنا، این شخص به همراه ما اومده، یعنی که یک همراه هم داریم خارج از اشخاصی که شما دعوت کردی. فَإِنْ شَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، خب از آنجایی که این شخص دعوت نشده و در برنامه میزبان وجود نداشته و ممکنه که ایجاد حرج بکنه، آداب مهمانی و میزبانی اقتضا میکنه که از میزبان اجازه گرفته شده، اجازه گرفته شود. به همین منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود فَإِنْ شَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، اگر دوست داری، اگر میخوای بهش اجازه بده تا وارد بشه. و این شئت رجع، و اگر هم میخوای بر میگرده، یا ممکنه صحبت خاصی قرار اونجا بشه که این شخص لزومی نداره که مثلا این صحبت ها را بشنوه و غذا بهانه ایست، موردی قرار مطرح بشه که این شخص طرف در این مسئله نیست، یا هر حالت دیگری، هر وضعیت دیگری که باشه. مهم اینه که در اینجا رضایت شخص میزبان شرط است تا این همراه وارد خانه او شود. اینجا بود که شخص میزبان گفت که بل آذن له یا رسول الله، نه نمیخواد بر بگرده، بلکه بهش اجازه میدم که وارد بشه. این مسئله انسان باید سعه صدر داشته باشه و پذیرا باشه، چون ممکنه این اتفاق امروز هم رخ بده و اگر به شخصی تا در منزل آمد گفتن بر بگرد، ممکنه بهش بر بخوره و ناراحت بشه که حالا مگه من چقدر میخورم، مگه من میخوام چیکار بکنم. گذشته از این مسائل، خب ممکنه همونطور که گفتم شخص میزبان میخواد حرفایی بزنه که نمیخواد این شخص بشنوه. این حق رو داره میزبان، خانه اوست، به هر حال اجازه دست اوست و انسان نباید ناراحت بشه اگر بهش گفتن بر بگرد. همچنین مثل همین ما تو قرآن هم داریم در مورد اجازه گرفتن به منظور وارد شدن به خانه اشخاص دیگر. در سوره نور می فرماید و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکى لکم، اگر در خونه زدی بهت گفتن فلانی بر بگرد، یعنی اینکه من نمیخوام الان در رو کسی باز بکنم، الان حتی اگر هیچ توضیح هم برات نداد، فرض بکنیم که این شخص وضعیت خاصی داره، بیماری خاصی داره، وقت خوابشه، وقت درسشه، وقت کلاسشه، یا هر برنامه دیگری. انسانها برای خودشون تو زندگیشون برنامه دارن، جدول دارن. اگر شما بدون هماهنگی وارد جدول آنها شوید، جدول آنها به هم میخوره. ممکنه برخی از انسان‌ها و اشخاص بیکار باشن، فرقی براشون نمی‌کنه، جدول اگر 4-5 ساعت هم اینور اونور بره خبری نیست، ولی همه اینطوری نیستن. انسان‌های با برنامه زیاد در جامعه وجود داره که اگر یک ساعت آنها بالا پایین بشه ممکنه تا 10 ساعت جلوی کارهاش، کارا که قرار در آینده انجام بده، در ساعت‌های آینده انجام بده، همه اونها به هم می‌ریزه و نمیتونه جمعش بکنه. به همین منظور اگر شما زنگ خونه کسی رو زدی و بهت گفتن که بر بگرد و این قیل لکم ارجعو فرجعو هو ازکا لکم، بر بگردید که برای شما بهتره، نه خودتون رو تو حرج میندازید نه دیگران رو تو حرج میندازید. این هم از جمله آدابی است که هم قرآن و هم سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اون تاکید داره. اصطلاحاً میگیم انسان نباید پیله باشه، این حالا به صورت عامیانش خیلی راحت تر بگیم، یک انسان مسلمان نباید پیله باشه. بایستی که با احترام بگیم من میخوام بیام پیش شما، من با شما کار دارم، وقت شما اجازه میده، وضعیت شما اجازه میده یا نه. باب شماره 104 میفرماید که الاکل مما یلیه، این که انسان از جلو خودش بخوره، یعنی اگر در یک سینی مشترک میخورن که جلوترها اینطوری بوده، بشقاب نبوده، همه در یک سینی میخوردن، هر کسی از جلو خودش بخوره. و وعظه و تأدیبه من یسیء اکله، و این که یک انسان بزرگتر اگر دید که کسی داره بد غذا میخوره اونو نصیحت بکنه، براش توضیح بده، آداب و یادش بده که این گونه کسی غذا نمیخوره، این وضع غذا خوردن نیست. از عمر ابن ابی سلمه رضی الله عنهما روایت است که گفتیم عمر ابن ابی سلمه پسر ابو سلمه بود که بعد از فوت ابو سلمه، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با ام سلمه ازدواج کرد، تمام فرزندان خود را به همراه خود به خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم منتقل کرد و عمر هم یکی از این فرزندان بود. عمر می‌فرماید که کنت غلاما فی حجر رسول الله صلی الله علیه و سلم، پسر بچه‌ای بودم در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم، و کانت یدی تطیش فی الصحفه، وقتی که سینی غذا رو می‌آوردن می‌گذاشتن دستم به همه طرف می‌رفت، از هر جا دوست داشتم می‌خوردم، نگاه میکرده، بچه بوده دیگه، نگاه میکرده اونجا مثلا ممکنه چیزا خوشمزه تر در گوشه دیگر گذاشته بوده از سینی، دستش میرفته اونجا، دستش میرفته این ور. حالا امروزه ممکنه خیلی از بزرگترها هم این کارو بکنن. فقال علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفت که یا غلام، ای پسر بچه، سم الله تعالی، اولا این که باید بسم الله بگی وقتی میخوای غذا بخوری، بسم الله هم نگفته بود، و کل بیمینک، با دست راست بخور، داشت با دست چپش میخورد، این دو تا اشتباه، و کل مما یلیک، و از جلوی خودت بخور، چرا دستتو این ور اون ور میبری؟ این دو تا حکمت داره این که انسان از جلوی خودش بخوره. یکی این که ایجاد مزاحمت و چندش برای دیگران نمی کنی، از جلو دیگران خوردن کار درستی نیست، خیلی خوششون نمیاد. و مسئله دوم این که در احادیث زیادی آمده که برکت در غذا در وسط آن نازل میشه، اگر وسط آن خورده بشه خیلی زود و اطراف باقی بمونه برکت از آن غذا گرفته میشه، ولی اگر از اطراف غذا خورده بشه تا زمانی که وسط آن باقیش همچنان برکت در آن وسط نازل میشه و انسان‌های بسیار زیادی میتونن با غذا کمی سیر بشن. این هم احادیث دلالت بر آن داره، هم تجربه اینو ثابت کرده. ولی نگاه بکنید به غذایی که همه دست میبرن به وسطش و وسطشو میخورن چی میشه؟ کناره ها همه دور ریخته میشه، یه کسی اونو نمیخواد، یعنی به معنا دیگر برکت از این غذا گرفته میشه. ولی تا زمانی که انسان از جلوی خودش میخوره و وسط وضعیتش بهتره، خب انسان‌های بیشتری میان پای این سینی میشینن و بیشتر از آن غذا میخورن. پس این هم یکی دیگر از آداب غذا خوردن. و همچنین از سلمة ابن الاکوع رضی الله عنه روایت است که ان رجلا اکل عند رسول الله صلی الله علیه و سلم به شماله. شخصی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم با دست چپش غذا خورد. ما گفتیم که علت این که با دست چپ مسلمان ها غذا نمی خورن چیه؟ حالا ممکنه کسی که ایمان نداشته باشه به مسائل غیبی میگه چپ و راست فرقی نمی کنه. چی فرقی داره؟ هر دوتاش دسته. همونطور که با دست چپت خیلی کارهای دیگه انجام میدی، خب غذا هم میشه خورد. میگیم چون پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده به ما که شیطان با دست چپش غذا میخوره و ما حتی در ظاهر هم نباید خود را شبیه شیطان بکنیم، چه برسد در پیروی از شیطان و مرید شیطان شدن و اینکه شیطان بشه سرور انسان. حتی از لحاظ ظاهری هم نباید تشابه بین اهل ایمان و اهل کفر به وجود بیاد، یا بین اهل طاعت و اهل معصیت حتی تشابه هم نباید به وجود بیاد. و به همین منظور در احادیث زیادی پیامبر صلی الله علیه وسلم از اینکه مسلمان ها خود را شبیه یهود بکنن یا شبیه مشرکین بکنن اونها را باز داشته، حتی در طرز پوشش، حتی در ظاهر خودشون، تا هیچ گونه شباهتی وجود نداشته باشه. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم به این شخص گفت که کل بیمینک، با دست راستت بخور. قال لا استطیع. اون شخص آنچنان که در ادامه حدیث آمده از روی کبر گفت نمیتونم با دست راستم غذا بخورم. خب اگر انسان واقعا ناتوان باشه، مثلا دست راستش فلج باشه یا خرد باشه به صورت موقت، گج گرفته شده، خب این نمیتونه. وقتی که انسان نمیتونه معذوره، با دست چپش میخوره. ولی این که انسان بتواند ولی کبر و تکبر مانع از این بشه که نصیحت پیامبر رو بپذیره، اینجاست که دیگه وضعیت چیز دیگریه. و به همین منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که فهمید این شخص از روی تکبر میگه نمیتونم، فرمود لست طعت، یعنی هیچ وقت نتوانی. یعنی دعا بر علیه این شخص کرد، چون راه کبر در پیش گرفته بود. ما منعه الا الکبر، جز کبر چیز دیگری مانع این شخص نشده بود که بخواد با دست راستش بخوره. فما رفعها الا فیه، و عاقبت این شخص این شد که هیچ وقت دیگه نتونست دست راست خودش رو به سوی دهانش بالا ببره. باب 105 از این کتاب، باب النهی عن القران بین تمرتین و نحوهما اذا اکل جماعه الا باذن رفقته. این باب یعنی چی؟ عنوان این باب القران یعنی اینکه دوتا برداشتن از سوی ظرف. فرض بکنیم غذایی گذاشته شده یا میوهی گذاشته شده یا خوردنی، حالا هر چیزی باشه، که معمولا گروهی نشستن پای اون غذا و یک دونه یک دونه دارن برمیدارن میخورن. خب اینجا یکی بیاد میخواد دوتا برداره، این حالتیه که ممکنه پیش بیاد. انسانهایی که به هر حال شیفته بیشتر خوردن هستن نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن، میان دوتا برمیدارن. پس قران یعنی اینکه دوتا دونه رو کنار همدیگه قرار بده، چون قران از قرینه و قرینه منی نزدیک کردن و کنار هم گذاشتن. النهی عن القنار عن القران بین تمرتین، که مثلا بخواید دوتا خرما برداری و نحوه ما و هر چیزی که حالا شبیه خرما باشه. اذا اکل جماعتن، وقتی که به صورت گروهی دارن میخورن، این یعنی این که اگر به تنهایی داری میخوری اشکال نداره، دوتا سه تا خود تنهایی، یعنی که کسی رو اذیت نمی کنی با این کارت. وقتی داری به صورت گروهی غذای میخوری و همه دارن یکی میخورن، دیگه اینجا انصاف اقتضا نمی کنه که شما دوتا بخوری. این اتفاقات در زمانهای گذشته خیلی رخ میداده، به علت گرسنگی، به علت اینکه غذا کمتر بوده و یه غذای خوشمزه مثلا به ندرت پیدا می شده. بعد از دو سه ماه یه غذای خوشمزه پیدا می شده، خب خیلی ها نمی تونستن دیگه خودشون رو کنترل بکنن، دوتا سه تا می خوردن و خیلی ها هم زرنگی به خرج می دادن. در این حالت ها در کنار انسان کور می نشستن تا اون نبینه چه خبره. ولی خب انسان کور به هر حال در داستان های اومده که به رفیقش می گفت این ظرف خیلی زود تمام شد، من وقتی که دست گذاشتم انگار به نظر می رسید که غذا بیشتر درش بود، خیلی زود به پایان رسید. مثلا به هر حال ما از انجام دادن چنین کاری باز داشته شده ایم تا اینکه عدالت در حق دیگران اجرا شود، مگر اینکه بخواهد از همنشینانش اجازه بگیره که ای مردم من میخوام دوتا دوتا بردارم، شما اجازه میدید دوتا دوتا بردارم؟ در این صورت اگه بهش اجازه دادن خب اشکالی نداره. حدیثی که در این زمینه وارد شده از جبل ابن سحیم رضی الله عنه میفرماید که اصابنا عام سنة مع ابن الزبير، یعنی هنگامی که عبدالله ابن الزبير منطقه حجاز رو به تصرف خودش در آورد، عبدالله ابن الزبير یکی از یاران پیامبره، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کرد اولین کسی بود که از مهاجرین در مدینه به دنیا آمد، اولین مهاجری که در مدینه به دنیا آمد عبدالله ابن الزبير بود، پسر زبیر ابن العوام و مادرش هم اسماء دختر ابوبکر صدیق، معروف و مشهور این شخص، انسانی شجاع، یعنی اینکه وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله فوت کرد 10 سال داشت، در سال 73 توسط حجاج ابن یوسف ثقفی کشته شد در مکه، چون مکه و مدینه رو به تصرف خودش در آورد و بر علیه عبدالملک ابن مروان که دومین پادشاه بنی امیه بود قیام کرده بود. به هر حال در اون مدت زمانی که ایشان مکه و مدینه رو تصرف کرده بود قحطی رخ داد، اصابنا عام سنه، عام سنه یعنی قحطی، خشکسالی، غذا کم شد، فرزقنا تمرن، در اون وضعیت در اون گرفتاری خرمایی برای ما به عنوان رزق روزی آورده شد، حالا از جای دیگر آوردن ظاهرن، و کان عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یمر بنا و نحن ناکل، خب گرسنگی قحطی، بعد از قحطی خرمای رسیده، چه اتفاقی رو خواهد داد؟ معمولا مردم حرص به خرج میدن و اگر هم دیگر رو کتک کاری نکنن سر این خرما، حداقلش اینه که خیلی ها مشت مشت بر میدارن و میخورن اگر که دوتا دوتا نباشه. اونجا بود که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که در این مجلس حضور داشت فرمود یمر رو بنا، بر ما عبور میکرد انگامی که ما نشسته بودیم و از این خرما میخوردیم، و نحن نأکل، فیقول لا تقارنو، عبدالله ابن عمر میفرمود که دوتا دوتا بر ندارید، چون وضعیت اقتضا میکرد که دوتا دوتا بردارن، فإن النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن القران، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از این کار امتشو باز داشته، ثم یقول الا ان یستأذن الرجل اخاه، اگر اینکه انسانی از برادرش که کنارش نشسته هم سفره شده یا هم سهمیش شده اجازه بگیره که فلانی من میخوام دوتا دوتا بردارم، که فکر نکنم هم در این وضعیت کسی چنین اجازه رو به برادرش بده دیگه، اینجا مسئله سخته که انسان بخواد بگه مگه خون تو به قول معروف میگن دیگه قرمز سره که بخوای دوتا دوتا برداری. و باب 106 این کتاب هم ما یقوله و یفعله من یأکل ولا یشبع، انسان هایی هستن که میخورن و سیر نمیشن، این گونه انسان ها باید چی بگن یا چی کاری انجام بدن؟ هر چی میخوره سیر نمیشه. از وحشی ابن حرب رضی الله عنه روایت است که ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا یا رسول الله، یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که یا رسول الله انا ناکل ولا نشبع، میخوریم و سیر نمیشیم. قال فلعلکم تفترقون، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود احتمال داره که شما جدا جدا غذا میخورید، یعنی اینکه برکت از غذا شما گرفته میشه. قالو نعم، گفتن بله، هر کسی ظرف خودشو به قول معروف بشقاب خودشو میکشه میره یه گوشه میشینه میخوره. خب این عادتی که امروزه در بین ما هم سرایت داره، بلکه این شده اصل و این فرهنگ یک فرهنگ اسلامی نیست، از کشورهای غربی به ما سرایت کرده. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود اجتمعوا علی طعامکم، وقتی میخواید غذا بخورید همه با هم جمع بشید سر یک سفره، پخش نشید هر کسی برای خودش بره یک جای غذا بخوره. کنار هم دیگر در یک ظرف غذا بخورید. واذکر اسم الله و بسم الله بگویید قبل از خوردن. یبارک لکم فی. اگر این دو تا کار را انجام بدید الله متعال در غذا شما برکت قرار خواهد داد. به این معنی که وقتی انسان یا گروهی غذای میخورن سیر نمیشن، یعنی این که برکت از غذا آنها گرفته شده. اگر غذای مبارک باشه انسان مقدار کمی هم که بخوره سیر میشه. اگر پولی مبارک باشه با پول کم خیلی کارها میتونه انجام بده. ولی بیام سراغ غذای نامبارک یا مثلا پول نامبارک، هر چی خرج میکنه به جایی نمیرسه. و راه این که برکت وارد غذا بشه همین چیزی که پیامبر فرمودن، این که به صورت دست جمعی غذا بخورن و این که بسم الله بگویند. و اگر یکی از این دوتا کارها را انجام ندن، یکیش فعله یکیش گفتنه، بسم الله گفتنیست و جمع شدن کاری که انجام میگیره. اگر یکی از این دوتا انجام نشه به همان اندازه هم برکت از غذا گرفته خواهد شد. باب دیگری در این زمینه، باب الامر بالاکل من جانب القصعه و النهی عن الاکل من وسطها، این هم در لابلای احادیث گذشته توضیح داده شد. دستور به این که انسان از گوشه سینی بخوره و از وسط غذا لقمه بر نداره، چون گفتیم برکت در وسط غذا نازل میشه. اگر اونجایی که برکت داره نازل میشه کسی بیاد برداره، برکت از اون غذا گرفته خواهد شد. و در احادیث قبل هم اومد که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر ابن ابی سلمه فرمود که کل مما یلیک، از جلوی خودت غذا بخور. و از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نیز روایت است عن النبی صلی الله علیه وسلم که البرکت تنزل وسط الطعام، برکت در وسط غذا نازل میشه. فکلوا من حافتیه، از دو طرف غذا از دو طرف سینی بخورید. ولا تأكلوا من وسطه، و از وسط غذا بر ندارید. و همچنین از عبدالله ابن بصر رضی الله عنه روایت است که کان للنبی صلی الله علیه و سلم قصعه یقال لها الغراء، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ظرفی داشت در اون غذا میخورد، اسم این ظرف غراء بود. و حالا به همین مناسبت هم خوبه که اینو بگیم که پیامبر علیه السلام حتی وسایل خودش هم براش نام انتخاب میکرد و این یکی از سنت هاییست که امروز ترک شده. وسایل خود انسان، مثلا شتر پیامبر اسم داشت، شمشیرش اسم داشت، ظرفهاش اسم داشت، براشون اسم انتخاب میکرد. ممکنه حالا به گوش بعضی ها برای اولین بار میشه من عجیب غریب باشه، ولی خب این سنتی بوده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در زندگیش اجرا میکرده. امروزه حالا برخی ها هستن مثلا ماشینشون اسمشون روش میذارن، مثلا میگن برو رخش و بیار، حالا اسم ماشینش میذاره رخش مثلا، یا برای موتورسیکلتش یک اسم انتخاب میکنه، یا برای گوشیش یک اسم انتخاب میکنه. ولی خب همین کار رو پیامبر صلی الله علیه وسلم در بقیه وسایلش هم انجام میداده. به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم ظرفی داشتن که به این ظرف میگفتن الغراء. این ظرف بسیار بزرگ بوده، سینی زارن سینی بزرگی بوده یا حالت دیگه بزرگ داشته. یحملها اربعه رجال، چهار نفر اونو بزرگ به علت بزرگیش بلند میکردن، حملش میکردن برای جا به جا کردن. فلما اضحوا وسجدوا الضحى، هنگامی که آفتاب بالا آمد به اندازه ای که تقریبا ساعت 9 و 10 صبح شد وقت چاشت، و حالا برخی هم سنت زها رو خواندن، سنت نماز چاشت، سجد الضحى، اتیا به تلک القصعه، اون ظرف بزرگ رو آوردند. یعنی وقد سرد فیها، این در حالی که درش غذای درست کرده بودن. این غذا رو احتمالاً اونجا از اون عنوان ثرید داره یاد میشه که ثرید همون الان به زبان عامیانه ما تلیت بهش میگن. اون تلیت هم از ثرید گرفته شده ولی با تغییراتی درش وجود میده تبدیل به تلیت شده. اصل کلمه ثریده و خود ثرید یعنی این که انسان نون خشک میاره، حالا یا با دوغی یا با خورشی یا با هر چیزی اون نون خوش رو نرم میکنن و میخورن. این ظرف بزرگ رو آوردن در حالی که چنین غذایی در اون آماده شده بود. فلتفو علیها، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدن دور این ظرف نشستن. فلما کثروا جثا رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که تعداد زیاد شد پیامبر بر روی زانوی خود نشست. جثا یعنی نشستن بر روی زانو، یعنی که چهار زانو ننشست، چون چهار زانو جای بیشتری رو اشغال میکنه. بر روی زانوی خود نشست. فقال اعرابی ما هذه الجلسه، یک اعرابی یک بادیه نشین که در آنجا حاضر بود از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که این چه طرز نشستنه، چرا اینجوری نشستی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله جعلنی عبدا کریما ولم يجعلني جبارا عنيدا. پیامبر علیه السلام در پاسخ این اعرابی فرمود که الله متعال مرا بنده ای با اخلاق بالا قرار داده، عبدا کریما. کریم یعنی آن شخصی که از اخلاقیات والا برخوردار باشه. هر چیزی که صفات والایی داشته باشه بهش میگن کریم. مثلا در قرآن آمده که وقتی باران بر روی زمین فرو میریزه، آن گلهایی که از زمین بیرون میاد من کل زوج کریم، یعنی دوتا دوتا خیلی قشنگ بیرون میان، زیبا. یا در مورد عرش الهی که زیباترین مخلوق هست، در قرآن آمده که و هو رب العرش الكریم، یعنی بسیار زیبا. و در مورد یوسف علیه السلام که زیبایی ایشان زبان زده همه هست، در سوره یوسف آمده که آن زنانی که نشسته بودن و دستان خود را بریدن گفتن که ما هذا بشر ان هذا الا ملك کریم، این بشر نیست، این یک ملائکه بسیار زیباست که در صورت بشر آمده. ملک کریم یعنی ملائکه بسیار زیبا. پس این کلمه کریم در قرآن به این معنی است، هر کسی که از صفات والایی برخوردار باشه. و یکی از نامهای پروردگار ما هم چیه؟ الکریم. میگیم عبدالکریم. الکریم یعنی این که تمام صفاتهای زیبا و پسندیده الله متعال از آن برخوردار است. صفت بذل و بخشش، صفت زیبایی ان الله جمیل یحب الجمال، صفت قدرت، صفت بزرگی، تمام صفتهای خوب و والا ذات الهی از آن برخوردار است. و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله جعلنی عبدا کریما، الله متعال مرا بنده‌ای با اخلاقی والا قرار داده. ولم یجعلنی جبارا عنیدا، و مرا انسانی متکبر و لجباز قرار نداده. یعنی این که خب من با توجه به اخلاقی که دارم و دیدم که مردم جمع شدن و تعداد زیاد شد و جا تنگ اومد، بدون این که به کسی دستور بدم فلانی تو خود تنگتر بشین، خودم تنگتر نشستم. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کلوا من حوالیها، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که از اطراف این غذا بخورید. و دعو ذروتها یبارک فیها، و وسط غذا، چون ذروه به اون جای میگن که حالت قله داشته باشه، اونجایی که حالت قله داره وسط غذا میشه، چون غذا معمولا به صورت مخروطی توی سینی قرار داده میشه، وسطشو بذارید همون طور باشه، دست نزنید. یبارک فیها، چون برکت در آنجا نازل میشه. این هم آداب دیگر از آداب خوردن غذا. یک باب دیگر هم در این زمینه، باب و کراهیت الاکل متکئه، اینی که انسان در حالی که تکیه زده غذا نخوره، مکروه انجام دادن چنین کاری. حالا این مکروه آیا مکروه تحریمیست یا مکروه تنزیهی، یعنی این که حرامه یا اینکه مکروه، یعنی اینکه بهتره که انجام داده نشه، اختلاف نظر در این زمینه بین علما وجود داره. ولی اینکه انسان تا زمانی که تکیه زده، یعنی مثلا اون یک دستش تکیه زده، یا مثلا با پشت خوابیده مثلا تکیه زده رو زمین با کمرش، یا تکیه عادی مثلا زده به دیوار با حالت کبر، یا مثلا حتی بعض علما میگن در حالت چارزانو نشستن، اینم حتی بعضا میگن یک نوع تکیه زدنه، چون داری تکیه میزنی روی قسمت‌های از بدنت و خودتو محکم نگه میداری. حالا چرا تکیه زدن در هنگام غذا خوردن کار درستی نیست؟ با چند دیدگاه به این مسئله درست نگاه کردن. بعضیا گفتن اگر تکیه زدن با چهار زانو باشه، یعنی که انسان میخواد پرخوری بکنه، محکم نشسته، یعنی اینکه دیگه به راحتی بلند نمیشه. خب برای اینکه پرخوری هم کار خوبی نیست، گفته شده که با چهار زانو سر سفره نشین. یک حالت دیگر اینه که گاهی وقتا من تکیه زدن نشانه کبر و غرور انسانه، یعنی همینطور دراز کشیده لم داده، به اصطلاح ما میگیم لم داده، داره انگور میندازه بالا مثلا دونه دونه. خب میگیم داره از نعمتهای الهی استفاده میکنی، حالت درستی بشین. چه حالتیه به خودت گرفتی؟ یعنی انگار که با حالتی که نشسته متکبرانه داره این کار رو انجام میده. پس دیدگاه ها مختلفه به چه نیت انسان داره این کار رو انجام میده. گاهی اوقات هم برای صحت و سلامت انسان ضرر داره. خب انسانی که خوابیده، یعنی که خوابیدن یعنی اینکه با کمر تکیه دادی رو زمین، خب میخوای غذا بخوری و چجوری تو گلوت گیر میکنه، راه درستی نیست. پس اینم یک اعتبار دیگر در این مسئله است. انسان وقتی میخواد غذا بخوره معمولا خوبه که یا رو دوتا زانوش بشینه، یا اینکه یک پاشو بندازه زیر نشیمنگاش و یک پای دیگر رو بلند صورت عمودی نگه داره و غذاش بخوره. هم متوازنه است، هم برای سلامتیش خوبه، هم با اون فشاری که به معده‌اش بیاد پرخوری نمی‌کنه. تمام این نتایج در اون به وجود میاد. الصحابی جلیل القدر ابو جهیفه وهب بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا آكل متکئا، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من در حال تکیه غذا نمی‌خورم، اصولی که تکیه زده ام غذا نمیخورم. قال الخطابی، اینجا امام نووی داره تفسیر یکی از علما که اسمشون الخطابی است، از بست، حالا بست خراسان که منظور میشه بست افغانستان، در افغانستان واقع شده. این شخص عرب زاده ای بوده که در آنجا زندگی کرده، سال 388 فوت کرده. میگه که المتکه هنا، میگه منظور از متکه یعنی کسی که تکیه زده چه کسیه؟ میگه هو الجالس و معتمدن علی وطاء تحته، میگه کسیه که روی یک زیلوی یک چیز نرمی مثلا براش میذارن، رو اون میشینه، حالا میاد برای غذا خوردن. یعنی نشیمنگاه خودشو نرم میکنه، خوب میکنه که بتونه براحتی بشینه، اذیت نشه. قال و اراد انه لا يقعد على الوطاء والوسائط كفعل من يريد الاكثار من الطعام، میگه پیامبر صلی الله علیه و آله انگار داره نهی میکنه که انسان روی زیلوهای نرمی بشینه که به سادگی دیگه نمیخواد بلند بشه و مجبور میشه که زیاد غذا بخوره. بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا، بلکه در حالتی میشینه که داره بهش فشار میاد، چند لقمه میخوره بلند میشه در اثر فشاری که به انسان وارد میشه، نه اینکه راحت بشینه. و یا کل بلغتن، و به اندازه میخوره که بلغه یعنی یک دو لقمه ای که، یا نهایتش چند لقمه که نیاز ضروری انسانو برطرف بکنه. هذا کلام الخطابی و اشار غیره الى ان المتکه هو المائل على جنبه. اون یک تفسیر، تفسیر دیگر هم داره، میگه که برخی دیگر از علما اشاره کردن که منظور از متکی یعنی کسی که تکیه زده اینه که انسان بر روی پهلوی خودش دراز کشیده باشه، حالا یا پهلوی چپ یا پهلوی راست. و در این صورت اصلا غذا خوردن خطرناکه، ممکنه در گلوی انسان گیر بکنه. و حدیث دیگری داریم که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا مقعیا یأکل تمرا. انس بن مالک رضی الله عنه داره روایت میکنه که دیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالتی نشسته که، حالا این حالت به زبان عربی بهش میگن مقعی. مقعی خود امام نووی توضیح داده که هو الذی یلصق الیتیه بالارض، آن کسی که نشیمنگاه خودشو به زمین میذاره
و ینصب ساقیه و دو تا پای خودش رو عمودی نگه می‌داره. این بهش میگن مقعی، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حالت نشسته بود و خرما می‌خورد. یعنی حالتی نبود که راحت باشه و یا از روی تکبر باشه. این هم آدابی دیگر در اینکه انسان چگونه بر سر سفره غذا بنشیند. به این اندازه برای امروز بسنده میکنیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.